السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه صدا مياد؟ صدا هست؟
صدا یه بار دیگه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من
دیدم یه دفعه قطع شد، پس دوباره باید این چیز رو خارج کنیم.
صدا نیست. بله اومد.
حالا صدا هست نه؟
بله صدا هست. تصویر نیست، متن هست.
خب تصویر
تصویرم آمد.
اون صدا و سیما هم که
نیست. تکمیل شد.
تصویرت چیز نیستش. و پنجشنبه شش دی ماه 1403 و 24 جماد الثانی 1446 و 26 دسامبر 2024 درس 16 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، اهمیت نیروهای جهادی و لزوم حفظ آنها در سازمان. سورة الانعام که سوره 6 آیات 52 تا 53. الا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات و العشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء فتطردهم فتكون من الظالمین و کذلک فتنا بعضهم به بعض لیقولوا اهؤلاء من الله علیهم من بیننا الیس الله باعلم بالشاکرین. آنان که خدای خود را صبح و شام می خوانند، اراده پاداش او می کند، ترد مکن. حساب آنها بر تو و حساب تو بر آنها نیست که آنها را ترد کنی. با ترد آنها از ستمکاران خواهی بود. ما بعضی از آنها را به بعضی می آزماییم تا بگویند آیا اینها هستند که خداوند از بین ما بر آنها منت گذاشته است؟ آیا خداوند به حال سپاسگزاران داناتر نیست؟ خب این یه بلغدات داره. غدات یعنی صبح. بعضی ها با واف خوندن بلغدات، بعضی ها گفتن بلغدات. کلمه غدو یا غدوه علم هستش. بنابراین قرائت مشهور بهتر است که همون بلغدات باشه با دومی. هرچه قرائت ابن عامر این است که بر سر اعلام هم ممکن است الف و لام در آید. مثلا ما بگیم الحسین، ان الحسن والحسین، حسین علم هست ده اسمه. خب اینجا تو قرائتش حالا بلغدات الف و لام داره، متها این قدوه مثلا نداره، چون الف لام میخواد در صورتی است که نخست آن را نکره قصد کنیم، سپس به وسیله الف لام به عرفه قرار بدیم. حالا این بس اعرابش اینه که فتطردهم، این فعل در جواب نفی است، به همین جهت منصوب شده است. میگه ولا تطرد فتطردهم، فتکونو نصب است، این فعل نصبش فتکونه هست در جواب نهی واقع شده، یکی در جواب نفیه یکی در جواب نهیه. ولا تطرد الذین فتطردهم فتکون من الضالین، دو تا جواب هست، یعنی در اثر طرد مشکلاتی پیدا میشه. شأن نزول اینه که ثعلبی از عبدالله ابن مسعود روایت کرد که گروهی از قریش بر پیامبر گذشتند، صهیب، خباب، بلال، عمار، اینا گروه های جهادی اون موقع بودن، در حضور او بودند، گفتند ای محمد سلام علیکم و رحمت الله، گفتند ای محمد آیا به اینها دل خوش کرده ای؟ دیده اینا که مثلا یالله کلاسشون یک کمی چیز هست، گفتن به اینا دل خوش کردی؟ مگر ممکن است ما تابع اینا بشیم؟ کابینت همه جوان و جهادی هست، آیا خداوند بر اینها منت گذاشته؟ آنها را از خود طرد کن، اگر آنها را طرد کنی شاید از تو پیروی کنیم. این آیه رو خداوند به همین مناسبت نازل کرد، گفت اینا باعث افت تو هستن. سلمان و خباب گفتند این آیه درباره ما نازل شده. اقرا ابن حابس تمیمی و عیینت ابن حسین فزاری و رفقای آنها نزد پیامبر آمدند، اینا مثلا بالا شهری بودند، دیدند با بلال و صهیب و عمار و خباب نشسته، آنها را تحقیر کردند، گفتند یا رسول الله چه خوب است اینا را از خود دور کنی، و جمعیت های عرب نزد تو میان، عرب برخلاف اعرابیه، اعرابی یعنی دونپایه، عرب یعنی بالا فوق پایی، مثلا بالا با کلاس شیک پوش و اینا، ما خجالت میکشیم ما رو با اینها ببینند، وقتی که ما از نزد تو رفتیم اشکال نداره اینا رو دوباره بگو بیان، تو ما هستیم اینا کنار ما نشینن. پیامبر خواست آنها رو اجابت کرد، آنها از پیامبر خواستن که این مطلب را براشون بنویسه به دست آنها بده تا سند باشه. اتفاقا چیز عجیب اینه که امروز که روز 6 دی هست، روز اسناد رسمیه، به استناد آیه 282 بقره که فکاتبوهم، یعنی بنویس، ولی اینجا ولی اینا هم بسه تقارن هم خلاصه نباید ساده ازش گذشت، یعنی امروز اصلا روز اسناد رسمی است، امروز 6 دی هست، حالا اینا هم دیدن امروز روز اسناد رسمیه، گفتم با سند میخوام، بعد خواستن امضا بگیرن که تا اینا میان این نیروهای اراذل رو مثلا بفرستیم بیرون، مجلس کاملا با کلاس باشه، مثل تو لندن هست میگه مجلس عوام داریم، مجلس نمیدونم لردها داریم، سرها داریم، رو به رؤساشون میگه سر، مثلا سر چیز فرگوسن، مثلا سر الکسیس، اینا به بزرگاشون میگن. حالا اینجا بلا تشبیه مثل این که اینا گفتن تا ما هستیم اینا نباش، نه برای یه مجلس دیگه، ما مجلس سنا هستیم، اینا برای هم مجلس معمولی، این کلاس گذاری ها تو زمان پیغمبر بوده و عجیبه که پیغمبر اجابت کردن، اول اونا رو فرستادن بیرون، بعد اونا گفتن سند بده که دیگه تا ما میایم اینا نباشن. تو هندوستان هم یه چیزی هست میگن جوامع کاستی طبقه‌ایه، مثلا میگن اینا تا دیپلم باید بیشتر نیان بالا، این طبقه تا لیسانس بیان، این طبقه تا دکترا، یعنی مبادا این طبقه به این طبقه سرایت کنه. بهش میگه حتی الان مثل که لغوش کردن، ولی بود یه طایفه نجسا داشتن، یه طایفه چی داشتن. این نشون میده این فرهنگ همیشه بوده. همین تا خواستن سند رو بنویسن، جبرائیل اومد مانع شد، گفت این برجام رو امضا نکنید، برجام دو، برجام سه. پیامبر خدا صفحه‌ای را که میخواستند روی آن بنویسند از خودشون دور کردند. بعد نزدیک ما آمد، یعنی پیامبر اومد طرف قشر ضعیف، کوخ نشین، از کاخ نشین دور شد، در حالی که این آیه را میخواند که کتب ربکم علی نفسه الرحمه. از اون پس ما با اون نشست و برخاست میکردیم، هرگاه میل داشت بر میخواست و ما را ترک میکرد. خداوند فرمود وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. این تو سوره کهف. خودت رو پایدار کن با کسانی که مؤمنن و پروردگارشون رو نیایش میکنن. پس از نزول این آیه به ما نزدیکتر شد، این تدریجی بود، به طوری که زانوهای ما به زانوی ایشون میخورد، زانو به زانو، تا وقتی که میخواست حرکت کنه نخست ما بر میخواستیم، سپس او بر میخواست. و میفرمود خدا را حمد میکنم که پیش از مرگ به من دستور داد که با گروهی از امت خیش شکیبایی کنم و در حیات و مرگ با آنها باشم. این خود تدریجم جالبه که به آرام آرام به اینا نزدیک شد. مثل امام خمینی میگم یک موی کوخ نشین میارزه همچی کاخ نشین. اکنون خداوند پیامبر خود رو از این که مشرکین رو اجابت کرد، مؤمنین رو طرد کرد. این نیروهای هشت شعبی رو نباید بذارین کنار، اگه بذارید کنار دشمن میاد. بسیج رو نباید ضعیف کرد. زای سیستانی چیز کرد، گفتن من نمیذارم اینا هست شد. بشار حذف کرد، خودش حذف شد، الان دوباره دارم میان رو. رضا چرا اجابت کردی؟ حد میگه نهی کرد، ولا تطرد، ترد نکنه. این میگن به در، میگن دیوار بشنوه. وقتی به پیامبر میگه دیگه وای به حال مدیرای کلاستر. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشیه یریدون وجهه. آنان که خدا را صبح و شام میخوانند هدفشان پاداش و اوست، خدا را با هیچ چیز برابر نمی کنند. ترد نکن، جذبشون کن. برخی از مفسران گویند منظور از دعا در این آیه نماز صبح و عصر. این یدعونه یعنی یصلونه مثلا. برخی گفتن منظور نمازهایی است که در دو طرف روز خوانده میشه، مثلا صبح و شب، یا اصلا نه منظور نمازهای پنجگانه است. اینا اهل نماز و مسجد و اینا مسجد محورن، نماز محورن. اون پولدارا معلوم نیست خیلی فرصت عبادت و این چیزا داشته باشه. زجاج میگوید خداوند متعال در این آیه درباره آنها گواهی داده که دارای حسن نیت و اخلاص هستند و راهی را می جویند که خداوند آنها را به آن امر کرده. پس مقصود از وجه خدا جهت و راه خداست، یعنی در مسیر درست حرکت کردن. یوریدونه یعنی نیت میکنن، اراده میکنن وجه الله را. گفت اون چی بود؟ باب الله الذی یتوجه الیه الاولیا. اولیا میان این در رو میزنن. حالا زجاج میگوید خداوند متعال، اینم که خوندیم. حالا اینو یه نکته معناداری عجیبه، از اون مفسرین تو این بخش گیر کردن. ما علیکه من حسابهم من شی، ما من حسابکه علیهم من شی. نه حساب مشرکین بر توست، نه حساب تو بر مشرکین است. حساب همه با خداست که دوستان را پاداش، دشمنان را کیفر. یه برداشت. این معنا به روایت عطا از ابن عباس، وی ضمیر رو به مشرکین برگردن، یعنی ما علیکم من حساب مشرکین. اما بیشتر مفسران قرآن کریم معتقدن منظور برمیگرده به مستضعفین. میگه حساب مستضعفین به دوش تو نیست، فکر نکن اینا هزینه بر دوش تو میذارن، بزن بیان. حالا اوتو کشیده ممکن نباشند، این به دوش تو چیزی از نمیذاره، چیزی هم از تو کم نمیکنه. این هم بعضی ها گفتن. ببینید میگه بیشتر مفسران گفتن منظور همونایی هستن که خدا را بامداد و شامگاه میخوانند. در این باره دو وجه گفتند، حسن و ابن عباس. در روایت دیگه میگویند یعنی عمل و حساب عمل ایشان با تو نیست، اینا جهادی هست، پول نمیخوان، مثلا حسابشون به حساب کاربریشون با تو نیست. سلام علیکم، صبح بخیر. ازا شاه بیت آیه امروز اینه، اینو خوب اگه روش دقت کنیم، این ملاکه. تا حالا بحث صغرایی بود، این بحث کبرایی است. میگه نیروی جهادی باری بر دوش تو نیست، نه حقوقی میخوان، نه مزاحمن، دوست هم دارن. پروانه ها دور شم چجوری هن؟ یعنی اومدن دیگه تا سوختن اومدن. این خیلی آیه روش دقت میخواد. بعد میگه این نیازمندان. بعد حسن و عباس میگوین یعنی عمل و حساب عمل ایشان به تو نیست، حساب اعمال نه حساب اموال. این کارگزینی اینا نیست، اینا یه عمل کردی دارن، خودشون سرباز خدا هستن. اتفاقا امسال شعار چیزو گذاشته، حاج قاسم گذاشتن سرباز وظیفه. حاج قاسم شعار امساله، اینا سرباز وظیفه، یعنی وظیفه شون اینه که سرشونو ببازن. خیلی باری بر دوش تو نیستن، که اگر بار گرام بودیم و رفتیم. اگر نام این، خیلی من دیشب مشعوف شدم از این آیه که نیروهای جهادی چقدر کم هزینه و پرفایده، مثل آب قنات هست، از زیر میرن همه چی رو آبیاری میکنن. تو داستان نوح هم آمده، میگه ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون. بهش گفتن اینا رو بنداز دور، گفت اینا ما رئیسشون خداست. منتها شما شعور اگه داشته باشید، نیروهای سازمانی ربشون خداست، خدا اونا رو گزینش کرده، توانمند میکنه، پایبند میکنه، میاره اینجا. من اینا رو نیوردم، خودشون اومدن. این خیلی عجیبه. بله خودشون الان مثلا فرض کنید همه این نیروهای مردمی هر جا باشن آمریکا شکست میخوره، هر جا نباشن آمریکا سرمست میشه، نه سربلند. اون کسی که سربلند که نمیشه، سرمست میشه، تبتر پیدا میکنه، بدترن. بعد میگه ببینید، به اینا میگن ارازل. مثلا گفت ارازلونا بادی رعیه. ارازل یعنی کسانی که الاز خرد هم خردشون پایینه، مدرک ندارن، بادی رعیان، یعنی اینا نه لیسانس دارن نه مدرک دارن نه تخصصی دارن. شما اینا چی دور خود جمع کردی؟ بعد این میگه اگه بدونید حساب اینا با خداست نه با من. اصلا من اینا رو نیاوردم، نگفتم بیایید، آی بیایید، آی بیایید، خودشون اومدن. اگه بدونید با خدای من هست حساب اونا، حسابشون پس بر من نیست، بر خداست. حالا این حساب میتونه مثل حساب کاربری باشه که همه محاسبات و اطلاعات و اینا داخلش هست. اگه بدونید، علت این است که مشرکین مردم با ایمان رو بر اثر فقر و تهیدستی خار میشمردند. پیامبر به دلش خطور کرد که مشرکین رو بر آنها مقدم شمارد. گفت حالا مثلا یکم اینا رو بذاریم کنار، اونا هم بیان یکم پور، اونا هم بداخره میخواهیم ممکنه گرایش پیدا کنن، اسپانسر بشن. یک کمی رفت به اون سمت، بهش گفتن نه، حساب آنها بر تو نیست و عمل آنها اسباب ننگ و آر تو نیست که اونا رو طرد کنی. به دنبال این جمله فرمود نه تنها حساب ایشان بر تو نیست، بلکه حساب تو هم بر ایشان نیست، تا هم کلام با تأکید بیشتری ادا شده باشد، هم دو قسمت هم مطابقت داشته باشد. یعنی تو باری بر اونا نیستی، اونا باری بر تو نیستند، هر دوتون بار خدا هستید، عبد خدا هستید. معلوم میشه که تدبیر با بالاییست. بعضی ها گفتن چون این خیلی پیچ داره اقوال زیاد شده، مقصود اینه که حساب رزقشون بر تو نیست، تو حقوق دستمزد که آنها را رنجیده و طرد کنی. بگی من حقوق اونا که میان پول داره ازشون میگیریم، شما باید پول بهتون بدیم. میگه نه، نگران نباش، بودجه دست خداست، نه رزق آنها بر توست نه رزق تو بر آنها. خداوند است که تو و آنها را روزی میدهد، پس بگذار به تو نزدیک باشند، آنها را از خود دور مکن. فتکون من الظالمین، اگر اونها رو طرد کنی از ستمکاران میشی، یعنی به خودت ضرر میزنی. این حالا مثال روز خوب نیست، ولی یه رژیم اینا رو طرد کرد، در ده روز سقوط کرد. این سپر دفاعی بود. نیروی مؤمن میسته جلوی دشمن، نیرویی که دنبال پول و ایناست که نمیاد جلوی دشمن بیسته. ابن انباری میگه این آیه پیامبر رو از این که در صف ظالمان قرار بگیره سخت ترسانید، چون میگه الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. میگه اینا رو بزنی میشه ظلم، دیگه سقوط میکنی. این قشنگ سقوطش هم میگه که رؤس به دلش گفته بود این رؤسا و پولدارا رو، گفت زنبیل آباد و بر زنداباد مثلا به چربینه، زنبیل آباد بر زنداباد، بر طبقه مستمند. منظور او این بود که با رام شدن آنها در برابر اسلام نیتش خیر بود. قوم و بستگان و تابعان آنها نیز میان. وقتی رئیس قبیله بیاد همه رو میاره. پس نیتش خیر بود. هرگز قصد نداشت که با این کار خود مستمندان را خار کند، مورد اهانت قرار بده. اما خداوند به او اعلام کرد که حتی هم یه ذره هم جایز نیست. بگیم فعلا موقتا برید کنار تا اینا بیان، بعد دوباره بیایید. میگه اینقدر هم نه. اکنون به این نکته اشاره میکند که خداوند فقرا را به اغنیا و اغنیا را به فقرا آزمایش میکند. اتفاقا این نیروهای سپاه و بسیج و اینا نوع روستا و نیروهای خیلی سطح اشراف زاده نیستن الا قلیل. باقی مردمی هم میان با داس و چکش و چی میزنن. کدالکه بعد میگه این خودش یه تست رهبریست، تست پیروی هم هست. کدالکه فتنا بعض هم به بعض، پولدارا رو به فقرا و بالعکس. لیقولو بعضی هم میگن اها اولائم من الله علیهم من بیننا، اونایی که مردود میشن میگن اینا رو خدا منت، اینا رو بر ما غلبه داد خدا. این لام برای عاقبت است، تا در عاقبت و نهایت بگویند. مردود که میشن تو این فتنه میگن اینا هستن که خدا اونا رو برتری داد بر ما. همونطوری که پیش از تو غنی را به فقیر و شریف را به بینوا آزموده ایم، اکنون نیز رؤسای قریش را به این آزاد شدگان و بردگان می آزماییم. وقتی اشراف ملاحظه می کنند که یه پابرهنه عریان پیش از ایشان ایمان آورده، دچار کبر و غرور می شن و از پذیرش اسلامی که طرفداران آن توده فقیر است عار دارند. بدیهی است که خداوند از حال مردم و باطن آنها خبر دارد، محتاج آزمایش نیست. بنابراین رفتار خدا با اینان همچون رفتار آزمایشگری است که می‌خواهد به حال و باطن کسی آگاهی پیدا کند. منظور خداوند از آزمایش ایشان این است که در عاقبت کار بیدار بشند و به خود آیند و صبر کنند و سپاسگزار خداوند بشن. اما بالعکس صدای اعتراضشان بلند شده، میگن اینا کیان که خداوند آنها را از میان ما برگزیده، بر آنها منت گذاشته، آنها را در فضیلت بر ما مقدم شمرده. در حقیقت میخوان منکر فضیلت و برتری و پیش قدم بودن آنها در راه حق بشن. میگه دینی که اینا از ما جلو زدن این دینه نمیخواییم، ما دینه با کلاس میخواییم. ابو علی جبایی میگوید منظور این است که ما تکلیف را بر اشراف گردنکش عرب دشوار کردیم، فتنا، زیرا به اونا امر کردیم ایمان بیارید در برابر این مستمندان برهنه و گرسنه تعظیم و احترام کنند، به خاطر آنکه آنها در ایمان حق مقدم بودند و سابقون از سابقون اولئک المقربون. برید اینا رو احترام کنید. بدیهی است که این امر برای آنها شاق و دشوار بود. همین امر شاق رو نسبت به آنها فتنه نامیده. عاقبت این امر این شد که آنها واقعا از یکدیگر بپرسند که اینا هستند که خداوند به وسیله ایمان بر آنها منت گذاشت. علت این پرسش این بود که می‌دیدند پیامبر خدا اینها را مقدم کرده، ارزش و احترام قائل، بیشتر می‌خواستند دلیلش رو به دست بیارن، خودشون رو راضی کنند. بنابراین هدف از آزمایش این نبود که آنها منکر فضیلت مؤمنین و منت خداوند بر آنها بشوند. این کار کفر است. خداوند کفر کسی را نمی خواهد و نمی پسندد. خدا نمیخواست بگید شما کافرید حتی آزمایش، فقط میخواست با معیارها آشنا بشن. وانگهی اگر خدا این آزمایش را انجام میداد که آنها کافر شوند، کفر آنها به خاطر اطاعت امر خدا و انجام خواست او صورت میگرفت، آنها گناهکار نبودند، در حالی که خلاف این مطلب ثابت شده. پس هدف از این تست این بود که اینا تو مدیریت پیامبر، تو تشکیلات رسول اکرم که وارد میشن، بدونن معیار مال و منال و این چیزا نیست. آیا قدرت تحمل اینا رو دارید یا نه، یا میگید که اینجوری نیست. الیس الله به اعلم به شاکرین. این استفهام برای تقریر و اثبات موضوع است. استفهام انکاری داریم، استفهام حقیقی داریم، استفهام تقریری داریم، یعنی میخواد طرف قانعش کنه. یا الله. و برای اثبات موضوع است، یعنی خداوند به حال سپاسگزاران داناتر است. شاکر هم از سلیمه قبل لیبلو ونی اشکر هم اکفر. شاکر کسیست که میگه که من این نعمت اسلام باید شکر کنم، حالا چه این زودتر از من این اینا ایمان آورده باشند یا نیاورده باشند، از چیزا برهه و آزاد بشه. یعنی خداوند به حال سپاسگزاران داناتر است. خب وقتمون کمه دیگه. بعد یه روایتی همینجا میخونه که این من اتا علی علیه السلام فرمود من اتا غنیان فتواضع لغنائهی ذهب ثلث دینه. یعنی هر کس ثروتمندی رو به خاطر ثروتش تعظیم کنه، دو ثلث دینش از بین میره، دیگه پاک میشه دیگه. نه ذهاب ثلثین گفتن اسیر عنوی دو سلسش که بره زهر حالا اون سلس آخرش پاک میشه دیگه. زهر و یکی از مطهرات ذهاب سلسین دیگه. حالا اینجا میگه که اینا دو سلس دینشون میرزن. حالا این به اون ربطی نداره، ولی اصلا چرا باید یک ثروتمندی به خاطر ثروتش؟ حالا یه شعری هم داره که شما بهترین سواران روزگار و گشاد دستترین مردم جهان هستید. یعنی یه آدم های فقیر به آدم های پولدار اینجوری کرنش میکنن، میگن چقدر شما آدم های خوبی هستید. این آیه دلیل است برای اینکه مؤمن فقیر و ضعیف از مؤمن ثروتمند مقامش برتره. حالا این شعر اینو میگه، شما نگاه کنید. الستم خیرون خیر من رکب المطایا. آیا شما بهترین کسانی نیستید که سوار راکب ها مرکوب های قوی میشید؟ متایا همون جمع متیه، یعنی اون مرکب. و اندا لل و اندل عالمین بتونون راه. این دیگه این آقای متحد باید معنا کنه. میگه شما خلاصه اندل عالمینید، یعنی بهترین چیز هستید، سوارکاران. حالا این سوار اسبا شدن و بتون و راه، یعنی این بطن درستون این راه. اینجا رو میگن راه دیگه، این وسط رو ظاهره، این وسط دست، یعنی شما خلاصه دستون بازه، اینه که دستشون بسته است اینجا دیده نمیشه. این وسط رو میگن راحت. اینجوره میگن روز ظهور که میشه این چیزای ارتباطی فقط همین تو دسته دیگه، موبایل و اینا نیست. هر کی میخواد ببینه امام زمان کجاست یه نگاه میکنه یونجاست، اصلا از کف دست میفهمن. حالا با یه لنزایی هست، چیایی هست. حالا این میخواد بگی که چون میدونم وقت گرفته میشه، ولی خب اینا شعرهای قشنگی میاره مرحوم تبرسی.
جان به کفن از اون
بابت هم باز دست آمد، یعنی میرن جون بدن. سرباز امسال گفتیم حاج قاسم، گفتن سرباز وظیفه حاج قاسم، نگفتن سردار وظیفه سرباز. حالا تفسیر مدیریتی رو سریع میخونیم. ما نوشتیم اهمیت نیروهای جهادی و لزوم حفظ آنها در سازمان. هشت شعبی باشید، بسیج باشید، نیروهای مردمی باشید. سازمانها دارای سرانی هستند و زیر دستانی، اشراف و اطراف ثروتمند و فقیر، ولی نیروهای جهادی و مؤمن که توقعی ندارند، در عوض معتقدند خوب کار میکنند، دائم و قائم هستند، ساعت کار ندارند، مزدور نیستند، انگیزش و درونی دارند، از خدمت خسته نمیشند، معنوی هستند. حالا چون ما فردا مهمونشونیم تهران، جمعه گروه جهادی دعوت کردن، آقای رسایی و آقای کوثری و ایشون بانی ایشون هست. ما داریم میریم پیش نیروهای جهادی، من خداوند رسوند.
بر خط سراسری کشوری دعوت میکنیم ساعت 2 آنلاین باشیم دیگه. آدرسش هم فرستادم به هزاران نفر فرستادم.
مثلا خدا آقای چیز نیروهای جهادی اکبر زده گو انت جهادی یا
فریاد ایرانه.
حالا گاهی آدم میبینه این آیه، من میخواستم واقعش نپذیرم، گفتم بریم چی بگیم. مثلا الان نگفتم باید وعده صادق دو رو جا بندازید و چیز هم بگید، بگید که باید بریم بزنیم اسرائیل رو. یک کمی گفتم شاید با منویات فعلی رهبری بشه نشه، بعد این آیه اومد. گفت کی گفت اینا جواب رد بدی؟ درست این آیه زمانی اومد من مجبور شدم که دلم قرص شد دیگه. اینم خیلی این آیه تقارنهاش جالبه. یکی از تقارنها چی بود؟ اول خوندیم روز امروز چون روز اسناد رسمیه، بعد این ثروتمندا از پیامبر خواستن سند بده که ما دیگه هر جا ما هستیم اینا نباید بیان. تا اومده امضا کنه جبرائیل زد زیر سند و نه 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 امضا نکن، اینا مهمتر از اینا هستن. حالا این هم از همین جهته، به رهبری اعتقاد کافی و وافی دارن، او رو دور نمیزنن، نمیفروشن، پروانوار دور او هستن، موقع فتنه و بحران از او حمایت و دفاع میکنند. دنبال مال و منال نیستند، برای نان نیامدند، اهل ذکر و دعا هستند. دیگه عمار رو همه میشناسند، میگه عینه عمار. از بام تا شام خدا رو میخوانند، غدات و العشی، برای رضای او تلاش میکنند. اینا نیروهای گران هستند، ارزنده، باید به هر قیمت حفظ بشن، ترد نشن. یکی از اینا میارزه به صد مستکبر ثروتمند که به پیامبر منت میگذارند، فخر میفروشند، به رهبری عالی دینی ناز میکنند، تبختر و تبتر که ما باعث بالا رفتن کلاس تو میشیم، ما را بر نیروهای مستضعف ترجیح بده، ما را با آنها در یک جلسه منشان، آنها را از ما دور کن، جدا کن، آنها باعث افت تو هستند، ما به تو ارزش میدیم، ما جنرالیم مثلا یا لژیونریم، در حالی که اینها موقع سختی رهبری رو تنها میگذارن. حالا من دیگه فرصت نکردم، حالا شما الان سرچ کنید تو نامه مالک اشتر حضرت میگن که برو سراغ مستضعفین، میگن بری سراغ اینا، اینا موقعی چی سراغ کمکت نمی کنن، موقعی که گیر میکنیم. گفت تازه اینا با اینکه پول داره حتی بیشتر منافع میخوان، چون تاجر هم مثل ترامپ هم میخوان فقط، و موقع سختی هم کمکت نمی کنن. هر کی تونست اینو پیدا کنه جوایز بیشماری از آقای متحد یا آقای اکبرزاده میگیره. این تو من چون این آمار چندین بار گفتم اینه شدم وقتا این متنش الان میگه اینا اولا مطالبه‌گر زیادی هستن از تو، موقع سختی هم تو رو کمک نمی کنن، ولی اینا کم میخوان بیشتر هم کمک میکنن. به عکس نیروهای جهادی در هر شرایطی وفادارن، مثلا ترد اینا حرامه، میگه لا تترد، یعنی تردشون نکن، باید حفظشون کنی. پابرهنگان و کوخنشینان مقدم بر کاخنشینان و شیک پوشان هستن، این یک دستور است، یک قاعده فقهی سازمانی است که توده های پایین هرگز نباید مرجوح و مجروح بشن. ولا تترد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية يريدون وجها، نگران نباش که اگر پولداران و متمولین کنار بروند سازمان دچار مشکل مالی می شود یا افت درجه پیدا می کند. معلوم هم نیست نخبه باشند، نخبه حقیقی نیروی بهره‌ور است که با هزینه کم فایده زیاد داره، مثل شتر، کثیر المعونه قلیل المعونه، رزق آنها دست تو دست خداست، آنها را با زور نگه باید با زور نگه داری. اینطور نیست، اینها را خداوند برای تو نگه می‌دارد. ما علیک من حسابهم من شی، اینا از تو حقوقی نمی‌خوان، ما من حسابی که علیهم من شی، و تو هم نیاز نیست به اونا بخوای پولی بدی. ترد آنها ظلم است، ظلم به معنی جا به جایی و نابجایی است، درسته؟ ظلم یعنی وضع و شی،
یعنی یک کاری با خودش بکنه و رفتن که خلاف
بوده خلاف شد. حالا ما میگیم جا به جایی و نابجایی، جای شایسته و ناشایسته عوض
بشه، جا به جا شده
مستضعف رو بذاریم کنار، مستکبر رو بیاریم، این ظلمه. ترد اینها و جذب مترفین نابجایی ظلم است، و تطرده هم باید میره تو مسیر ظالمین، و الملک لا یبقا مع الظلم. این یک آزمایش است که غنی را به فقیر و بالعکس می آزماییم، و کذالک فتنا بعضهم به بعض، تا هر کدام دیگری را تحمل نکنند مردود به شمارند، مردود به شمارن فقیر احساس حقارت کند، غنی احساس تفاخر، در حالی که هر کدام می توانند هوادار رهبری بشن. خداوند از انگیزه پیوستن آنها خبر دارد. این رو آقای مکارم گفتن، من گوشم تو پاورقی گفتن ما من حساب که، یعنی این که تو چه خبر داری از انگیزه اینا، که مثلا اینا برای پول اومدن یا برای خدا اومدن یا برای تو اومدن، بذار بیان، بعد توی عمل شناخته میشن، مثل کورهی که طلا رو ایارش رو خالص میکنه. من دیگه وقت نبود، الان باورقی بود نگاه کنید، دیدم ایشون جالبتر میگن، میگه تو از حساب اینا خبر نداری، حساب اونا. من چون خودم سالی 60 مسئول گزینش سپاه تهران بودم، اینو خوب درک میکنم. مثلا همینجور میامدن نیروهای مستضعف میامدن سپاه، بعد ما میگفتیم که خب مصاحبه کنیم ببینیم اینا انگیزه هاشون چیه چیه. این داره خط میده، میگه که حالا فلنگ اومدن، چی کار داره برای چی اومدن، بعد بذار تو عمل اینا رو بپزشون.
ما مستضعفینیم خدمت شما رسیدیم،
بر ما مستضعفیم خدمت شما. خداوند از انگیزه پیوستن اونا خبر داره، نباید نگران بود. ممکن است فقیر برای نان، غنی برای نام بیاد. ممکن است همه واقعا هم ایمان داشته باشن، تو چه میدونی؟ مهم این است که در آزمایش طرفینی مردود نشن. اتفاقا یکیشون خیلی هم پولدار بود، مصعب سفیر پیامبر در مدینه. خب برای چی اومد؟ پولم داشت. میگه شاید برای کمک به اسلام اومده. لذا این اواخر یک کمی بحث دقیق تر میشه. میگه هر کدام نگوید، مهم این است که در آزمایش مردود نشن و هر کدام نگوید که طرف مقابل میخواد خود رو برتر حساب کنه. فقیر بگوید من نزدیکترم به رهبری دینی پس برترم، این فقیرها رو دوست داره. بعد غنی بگوید ما برتریم، خداوند ما رو برتر قرار داده نه فقرا. هر کس در این آزمایش مردود میشه، شعارش این میشه لیقولو ها اولائه، اینا مردودی نن. هر کی گفت مثلا این پول دارا، میگن این فقیرها چرا حاکم شدن، فقیرها بگن چرا اینا حاکم شدن. اینا جفتشون نمیدونن که گزینش الهی یه گزینش خاصیه. سازمان های الهی بعد این مردودین میگن که چرا اینا تاج سر ما شدن. ممکنه فقیر بگه چرا پولدار تاج سر شد و بالعکس. در حالی که خداوند میداند که هر یک از فقیر و غنی کدام شاکر و برحق هستن. الیس الله و اعلم به شاکرین. به هر حال شرط جذب و گزینش ایمان است، نه فقر و غنا. گاهی میبینید که یه فرد میاد خیلی وضعش خوب، تسلیمه. گاهی یه فقیر میاد تسلیم نیست. ببین میگه ما علیک من حسابه. بحث امروز خیلی برای گزینش کرا خیلی خوبه. البته نیروهای فقیر غالبا جهادی هستند که وصفشون رفت. اصلا شأن نزول این آیه اینی که نیروهای جهادی که بلغدات و العشی و اولا به توجه هستند و عدم ترد. هر جا این هشت و این بسیج حذف شد، بسیج مستضعفین، اون نظام ساقط میشه. تدبر، حالا برای مطالعه هم که هفته بعد میشه آیه 54 و 55 انشالله مطالعه خواهید کرد. ما تو این بنیاد فقهی حالا مثلا 16-17 ساله همینجوره در باز و حقیقت، این خودش یه بهترین نوع گزینشه. من حتی به یه روز اومدن اینجا از گزینش کشور چیز دانشگاه، گفتم بیاید اینجوری گزینش کنید. چیه خودتون خسته میکنید؟ در باز بذارید تدریس بشه، هر کی خواست بیاد. بعد خود به خود میرم، اونا که باید برم میرم. حالا ما هم همینطور بودیم بوده و الان این استحکام بنیاد تاثیرگذاریش به خاطر همینه که سختگیر نیست. مثلا این درسی خب درس تو حوزه از قدیم بوده، هر کی می آمده و سازمان ها باید بر اساس درس شکل بگیرن، بشن دانش بنیان. یه درسی باشه، مراجعین به این درس بشن مجری، بشن مدیر. این رو ما الان شما خواهید دید الان ما زنده باشیم یا نه، چند سال بعد این مدل پذیرش رو و تشکیلات رو میپذیرن. به خودمون هم دردسر نمیدیم. حالا مثلا این جواهری مثل آقای متحد که انصافا تو کم پیدا میشه دیگه، مثل نیروهای صدر اسلامی ایشون. اصلا نمیدونم ایشون کی اومدن، چجور جذب شده. الان هم با تمام عشق و اینها حامی این بنیاد هستن. هرچی من خودم فکر میکنم توش هنگ میکنم، مثلا چجور میشه یک کسی بیاد بعد دوام داشته باشه، بعد اینجور اعتقاد پیدا کنه، بعد اینجور حمایت کنه. من هرچی فکر میکنم، یا مثلا حاجهای مثلا اکبرزاده یا خیلی حالا هستن و همه پست های بنیاد اینا گرفتن. چرا؟ برای این که آدم نباید نگران باشه. ما علیکه چی بود؟ الان خوندیم چی بود؟ ما علیکه من حساب هم من شای و ما یکیش چی بود؟ و ما من حساب که علیهم من شای. یعنی اینا رو خدا داره میاره، تو چی کار داری دخالت میکنی تو کار خدا؟ بعض موقع به من میگفتن که یه دی از سربازان گمنام بارو نصیحت میکنن، آقا مثلا گزینش کنید هر کسی. گفتم نه، اگه ما بخواستم گزینش کنیم مثلا دیگه چیزی شکل نمیگرفت. الان فرامرزی شده، هفته قبل رفت به سمت آمریکای لاتین، الان آذری ها واسه خودشون یک چیز دارن، مؤسسات فراوان. الان ما 6 تا مؤسسه داریم، یه مؤسسه مثلا در رأسش آقای متحدن، آموزش مدیران کشور لشکری کشوری با ایشونه، با تواضع. حالا هیچ کم نمیدونه چی کار میکنه. و همچنین نیروهای محلی، رشته مدیریت محله رو الان رسوندن به رسمیت، مدرسه مجازی. ما الان میخواستیم یه پروژه چند میلیاردی بود، هیچی. این به خاطر اینه که ما میگیم بیاد. حالا اینم شقشقتان که حالا اگه من اشتباه میکنم آقای متحد شما اصلا هرچی
در من مانده
اشتباه نه. حالا واقعا مثلا ما اصلا نحوه گزینش اینجوری طبیعیه و کسایی که تو این روند بیان بمونن اینا دیگه پایدار میشن. یکی میارزه مثلا به 200 تا. حالا انشالله هر تک تک دوستان رو هم میترن. حالا آقای شیخی بس خودشون امیروی جهادی کامل تو استان کرمان همه ناماشنا و خب میان اینا مثلا برعکس. شما باید ما رو گزینش کنید، بگید این درس رو بیایم یا نه. پس گزینش از این طرفه، وقتی پذیرفتید میایید. بفرمایید.
سلام. گرفتاری الان جامعه ما هم وضعیت دولتیه. اولا 70-80% بودجه کشور هم میره فقط برای حقوق کسانی که کارایی هم ندارن، بازدهی هم ندارن. یعنی مدل اینجور در واقع استخداما و گزینشات در واقع شکست خورده. حالا نمیخوان بپذیرن بحث دیگه.
واقعا ما یکی از آقایون اومده بودن ما مثلا چجوری این دو دهه چکار کرده
دیگه. گفتم خب این خودش سبکه. ما داریم میگیم بنیاد مدیریت، یکی از ابعاد مدیریت گزینشه. خب باید یه مدل ارائه بدیم. این بس که دیگه از حرکت افتاد ذهنم. کم کم میان به سمتش. و خب دوستان دیگه هم آقای باقر و آقای سلیمانی
من چون عجله دارم باید برم یه نکته بگم. فردام شما میگید جلسه مهمی دارید، تشریف میبرید. بحث قرار قرآنی برای اینه که ما راهکار روز رو ازش استخراج کنیم. آیات رو داریم، وقتی این قرار کنار هم قرار میگیره ما میدونیم امروز چی کار باید بکنیم. لذا آیه‌ای که این آیه رو کامل میکنه و توصیه میکنم، انشالله پیشنهاد میدم، البته حضرت عالی هم اشراف دارید پیشنهاد بدید و پیش هم بگیرید، این آیه شریف است. ما الان حزب الله داریم در لبنان، انصار الله رو داریم توی یمن. خب نیروهای اینجا چه کار باید بکنن؟ با چه عنوانی باید بیان؟ برای اینکه این آیات بشه بر اساس این نیروهای جهادی رو جمع کرد. اینجا خداوند اشاره کرده در کتاب الله که شما چه بگید الله، چه بگید رحمان. این آیه کامل کننده اینه. رضا پیشنهاد میکنم انصار و رحمان رو در ایران پایریزی بکنید که همه نیروهای جهادی جمع بشن. خب امارت و امامت هم که دارید، مباحث مدیریتی هم هست، یه تشکیلاتی که بتونه پاسخ دشمنان رو بده به عنوان موازه امت اسلام، چه ثروتمند چه فقیر. ثروتمندا دارن سلاح میخرن برای نیروهای مقاومت، جهادی هم دارن، فقرا دارن جان میدن خالصانه و تحمل هم میکنن. این وسط اتفاقاتی میفته که همدیگر رو اذیت نکنن، جنبش مردمی به نام انصار الرحمن میتونه بر اساس توصیه الهی انشالله کار رو کامل بکنه.
مثلا بسیج هم یه مستضعفین،
بله،
هم یا بسیج انقلاب اسلامی یا بسیج جمهوری اسلامی،
درست،
مال استضعافه،
بله،
اونا فدر کارن بکتر بازدارن موقع راهکار بله که دارن
بله که کار بسن که سال در واقع مهر 58 اولین تشکیلات بسیج مردمی مستضعفین رو تو تربت حیدری عضو بودن. بعدش هم که فرمان حضرت آقا اومد و حضرت امام. رضا این الان ضرورت امروزه، در کتاب خودم توصیه شد. انصار الرحمن.
تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایشات بسیار عالی بود. از لحاظ معیار محاسباتی که دست مدیران میده واقعا فوق‌العاده بود که معیار محاسبات بر اساس ضوابط و قوانین الهی است، نخواست گروهی یا فردی بلکه یک قب قانونمند. اون فرمایش شما که از نامه 53 فرمودید، شاید منظور این بود که ولی یکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها للرضیه الرعیه فان سخط العامه یجحف برز الخاصه و ان سخط الخاصه یقتفر مع الرضیه العامه. ترجمه شو به عربی شو غلط خوندم. و کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی میان روی در حق و همگانی کردن آن در برابری و دادگری که بیشتر سبب خوشنودی رعیت میشه. در هر کار اونو اختیار کن که به صلاح حال همه باشه، هرچند بر خواص گران بیاد و از اون راضی نباشن، زیرا خشم همگان رضا و خوشنودی چند تن را پایمال میسازد و خشم چند تن در برابر خوشنودی همگان اهمیت ندارد.
ادامه هم داره.
از رعیت هیچ کس بر حکمران در هنگام رفاه آسانی گرانبارتر و در گرفتاری کمیاری کننده تر و در انصاف و برابری ناراضی تر و در خواهش پر اصرارتر و موقع بخشش کم سپاستر و هنگام رد دیر عذر پذیرنده تر و در پیش آمد سختی های روزگار در شکیبایی سستر از خواص نیست. اشاره به بعدش هم دارم دیگه این عماد الدین و جمار مسلمین و عدت للاعدا العامت من الامه بل یکون
شاید امیر درمانی خودشون تو حکومت بودن و جوری عامه رو ترجیح دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یکی از چیزایی که توی لسان کسانی که زیاد حالا میگن نقد میکنن یا شک ایجاد میکنن تو جامعه، مثلا یکی از کاراشون همین اینه که بگردن دنبال یک نقطه ضعفی از حالا حکومت اون 5 سال حکومت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام، و اینکه چرا علیه السلام مثلا کارو میدادن دسته یه افرادی که شایسته نبودن، و حالا یه کسایی که حالا از هر نمونه داشتیم، اختلاس داشتیم در زمان اصل، کسایی خود شخص معصوم که آگاه از باطن افراد هست، حالا انواع اقسام دیگه داریم، اینها رو شبهه ایجاد میکنن. انا خود توی همین جریان این آیه شریف بیانی که فرمودین، حالا مثلا توی این داستان نشون میده که یک گروهی هستن که امتیاز میخوان، و یعنی جامعه طبقاتی در زمان خود رسول خدا وجود داره، یه واقعیتیه که توی جوامع هست. حالا مهم چیه؟ مهم اون نوع برخورد رهبران و مدیران کلان با این واقعیت جامعی که حالا طبقاتی هست، حالا چون بالاخره واقعیت اکنون هر جامعی ریشه در تاریخ داره، در زمانهایی که اینگونه بار اومدن اینجوری شده، حالا رسیده به دست ما، حالا یک دفعه و تدریجی هم هست، یعنی یه گروهی به همون طبقه خودش عادت کرده و حالا به این الانی رسیده که دست یک دفعه نمیشه چیزی که مردم برای یک عادتهای قرنها عادت پیدا کردن، چه درست چه نادرست، بخوان یک دفعه عوض کنن نمیشه. و حالا جالب اینه که چقدر آقا رسول الله هم حالا با حالا من اسمشون از میگم، حتی شاید این یک نوع توانی بوده با خدا با هم دیگه، مثلا من میگم اول قبول کنم بعد حالا مثلا اونا هم دلشون یکم خوش میشه، حالا دیگه خدا گفته حالا دیگه چیکار کنم دیگه، سند هم
میخواست امضا کنم.
آره یعنی یه جوری انگار نمیخواد خدا اون دسته رو رد کنه کامل، نه این طرف رو. جالب بود برام. بعد و این نکته هم این که فقط یعنی نتایجی که گرفتم و نوشتم خیلی روشن مطلب برام شد، این که توی همه آیات نشون میده که گوشی زد میکنه به همه مدیران که هر کس اومد سه آیتی کرد مراقب باشید، همیشه یه گروهی هستن میخوان مخصوصا چون توان دارن، بیشتر توانمند هستن، میخوان اون ضعیف‌ها رو از میدان بدر کنن و تمام امتیازها رو برای خودشون بردن. حالا این مدیران هر مدیر جایی که قراره مدیران رو یک آموزشی بدن، حتما باید یه بخشیش یعنی آگاه کردن اونها از این جریان‌های وجود داره تو جامعه، با خبر باشن که تا یک رفع آمد سعایتی کن بدون تحقیق عملی رو انجام ندن، و رهبر هر جامعه هم باید مراقب این جریان ها باشه دیگه. همین مسته مفصل
خیلی ممنون.
نکته
اولی که گفتید که حسرت نرس می شدن باید تو زرد بودن، بازشان زیاد بود دیگه.
من تقریبا چیزی که نسبتش به این بحث امروز، یعنی خواستم اینو بگم که یعنی شاید با همین آیه میشه پاسخ این شبهات رو داد که میگن الان در زمان رسول خدا هم همین جریان بوده، یعنی دو تا طبقه الان توی این داستان اومدن پیش حضرت الان، و اون در آخر الامر نوع برخورد حضرت، نه این دو دسته رو با یه واقعیت مواجه شدن، هر دو تا دسته هم برای اسلام مفیدن، باید از ظرفیت هر دوتاشون استفاده
کنید.
شاید میخواید اینو بفرمایید که اینایی که شکر نوبت شما سلام اینا رو امیرالمومنین بعضی ها میگن چرا این تو گزینشش قوی عمل نکرد، چرا نفهمید؟ با این فرمای شما اینجوری میشه که فرصت داد رو بشن، مثلا برن تو میدون، همش هم تو اول گزینش شاید نشه. حالا ما میگیم نفوذ فلان بذار بیان بعد تو عمل چیز میشن. من گفتم شاید شما میخواید تو این موضوع که همچه افرادی هم بودن، نام و نشان داشتن. مثلا فرزندان عباس سه تاشون استاندار شدن توی قسم ابن عباس، نمیدونم قسمان ابن عباس توی احجر برا داره، بعد هر سه تاشون هم ضعیف در مدن. خب اینا عموی پیغمبر بودن، میگفتن ما باید گزینش میشیم. گفت خیلی خب بفرمید. بعد رفتن مشکل پیدا کردن. یعنی ما باید یه مقداری هم به میدان هم درسته، یعنی میدان رو هم ملاک کردیم. نه شیخی هم پس از نفت
شد. من باید یه مقدار که حکمت های دیگه هم وجود داره که از ملاک ایمان شاید باید حکمت های دیگه هم اولوی از سنجی های دیگه هم میخوان مثلا خیلی از این بس میخوان به قول قشم شما برای آینده برای اون زمان مردم بشنسن
بلوغ شاید بلوغ مردم باید به این برسه که این فرد در بوته توان به درد مثلا مدیریت میخوره یا نه، چون از اون ابتدا اگه بخواد رفتر ترد کنه میگن این نذاش ما کار کنیم.
خود امام زارن چون بودن که مثلا بنیسه از نمیدن که بله امام رو هم مخالف بودن مثلا، بعد اومدن میدون دادن، شاید به این معنا باشه که مثلا فرصت هم باید دار در خدمت های شیخ سوالش رو کردن.
من یه سوال داشتم، سوالم اینه که ما در روایات آخر از زمان داریم که همه کسایی که مدعی هستند که میتونن جهان رو اصلاح کنند فرصت برای ارائه نظریاتشون وجود دار که بعد نیان بگن که اگر کار دست ما می بود ما میتونستیم اصلاح کنیم. میخوام ببینم ارتباطی بین این آیه میشه با این قضیه گرفتیم.
رد
داره
دیگه، مثلا ما اگر
بسم الله
مثلا آقای فرمی حاج قاسم رو رد کرد تو مصاحبه، بعد خود ایشون شد نماینده مجلس. آقای کرمی شما بشنست از اون سپاهی های قدیمی، بعد که رد شد ایشون رو یه جای دیگه وارد شد، بعد خود ایشون میگفت ایشون زد جلو از من. حالا شد حاج قاسم، ما اصلا الان دیگه ایشون رو کسی نمیبینه، این آقای گزینشگر رو. حالا اگر خوب دقت میکرد مهلت میداد الان موفقیت های حاج قاسم به اسم ایشون ثبت میشد. رد کرد، بعد میگفتش که چرا این تسبیح دستش بده اینجوری میچرخونده، این تسبیح ها هست که بعضی میچرخونه، میگه حاج قاسم اینجوری میچرخونده. سنش هم خیلی 19 سال نه چقدر بده، بعد این میگفتش که چرا مثلا اینجوری تو. خب این بعد مهلت نداد، حالا نگران چیز ناراحت الان. حالا نه نکته آقای شیخی چی بود که فرمودید؟
من عرض کردم که این که فرصت برای همه کسان که ادعای اصلاحگری دارن
احسن احسن
نگر اگر کار دست ما بود ما اصلاح میکنم. ارزم
اینه
که
این آقای
ارتباط
میشه. حالا همین دولت مثلا خب اصلاحگره دیگه، مثلا رهبری گفتن خب بیا شما که به آقای رئیسی گیر میدید خودتون بیا. بعد میاد ببینید که دلار اینجور اون اونجور اون اونجور، مثلا مردم در عمل هم ببینن که اینا چی کاره هن، چند مرده حلاجن. مثلا گزینش کار سختیه، آدم میتونه یه گزینش الهی داشته باشه، نباید آدم بترسه. میاد میدون میدید، بعد نیروهای ورزیده و نخبه بروز میکنن، آدم یاران حقیقیش رو میشناسه. مثلا امیرالمومنین گفت عینه عمار، عینه معلوم میشه که اینو فهمیده این خوبه، عینه ذو شهادتین، عینه لذینه فلان. مثلا همین از این آیه استفاده میکنن که صبح و شام با خدا میخوندن، کجا اون الان من تنها شدم. حضور تو عمل عمار خودش رو شناسوند. حالا بهیرایی هم نکته میگه استفاده کنه.
نکته خاصی نبود، فقط اینه تو گزینه شلا امیرمون علیه السلام همه را آزاد کرده،
حتی پسران مخالفینش که مثل پسر ابوبکر که بعدم جزء نیروی آره که جزء نیرویی که واقعا به حضرت آقا امیرون به سبب ارادت داشت. یا حالا حالا این مورد دیگه از ذهنم پرید.
صدا میاد؟ بله
صدا میاد.
یا خود اصحاب آقا ابو عبدالله علیه السلام، حتی اون جون حالا ارزم به حضرتون اون جون سیاه که معروفه بازم بالاخره بارک الله ایشون هم بازم بالاخره راه باز گذاشته بودن دیگه، هر کی میخواد بیاد هر کی نمیخواد نیاد. بالاخره مدیران هم طبق فرمایشات شما و بالاخره برنامه هایی که حضرت علی دارید واقعا خیلی جالب هست، شما همه رو راه باز گذاشتید که اول اتفاقا اصلا همینه باید امتحان بشن بعد حالا فرضاً چیز به عنوان جذب اصلی حساب بشن. زنده باشی عزیز، انشالله بلطف حضرت عالی و
قدر شما رو بدونه پادسته. خب خیلی ممنون. شما نکته پایانی اگه هست حالا منهای خودتون اگه نکته رجوع آیه
زن آجا آیه سری کسایی میدونی که خودشون تو همین سیستم گزینش پایان دادن، مدیرانی که اوائل انقلاب فضا باز بود اومدن جایگاه گرفتن خوب عمل کردن، ولی حالا که خودشون یه جایگاهشون محکم شده اجازه نمیدن هیچ کسی دیگه بیاد تجربه کنه، یه حلقهی بسته شده دو مدیران اولی که اصلا هی با هم معامله میکنن، اجازه اینکه دوباره فرصت برای کسی باز بشه که بیا خوش نشون بده نمیدن. میگم واقعا این آیات قرآن همیشه باید تکرار بشه که خدا عالمه، شما خودشون علامه دهر برای مساله انقلاب میدونن و چقدر این مدل نگاه داره به انقلاب ضربه میزن.
در حال باید از آیات قرآن آدم راهنمود بگیره. ما دیگه پیغمبر نه پیغمبرتر میشیم از خدا. میگه فرصت بده، ترد نکن. مثلا الان مثلا خود حوزه انصافا یه گزینش طبیعی داره. الان مثلا من دیدم این شورای عالی حوزه جدید اونجوش خورده اومدن بالا، مثلا آقای شب زنده‌دار مثلا رئیس دبیر شد، آقای مردی مثلا نایب رئیس شد، چند تا دیگه هم بودن. اینا همینجور طبیعتا تو حوزه اومدن بالا. یا مثلا مدرسین مثلا رسید به آیت الله بوشهری، شایستگی هایی که داره ایشون و سایرین. مثلا وقتی نگاه میکنه اینا چجوری اومدن بالا، مثلا اینا بر اساس که تو میدان خودشون نشون دادن، فلزشون و شایستگیشون و اینجوری بهتر هست. مثلا ما بیایم یکی رو مثلا تحمیل کنیم، بذاریم خودشون مثلا دیگ بجوشه. مولا لتغربلون نغربله ولت تبلبلون نه بلبله ولی توساتون نه صوت القدر. قدر این دیگه دیگه آش های بالا پایین میشه، بعد یعود اعلا اسفل و اسفل اعلا، این پایین میاد بالا، بالا میاد پایین. نظرهای متعدد همینه، نریم مثلا یه اینجا ببندیمش، بذاریم این بالا پایین بشه، افراد شایسته بروز میکنن میان. انشاءالله خدا توفیق بده از این آیات اینا یه عده پیدا بشن که از تو اینا معیار در بیارن، قانون در بیارن.
انشاءالله.
خیلی ممنون دیگه احوال
دفنیله این فرمایت دستان مثل خود عجلاتین بوشهری چون بوشهری هم میدونم چون جز قناله مستعزم
بله
مستعزم که داماد فرمون هست گفت ما بدرم خود رحمت کنه آیه حسینی بوشه رو حمایت کرد حالا ما اینشالله به بخره چون جز قناله فقیر بود دیگه
بله
دو دهد آوزه بعدم حالا مدرسین و شوق عالی
امسال که اصلا حوزه رو کلا ول کردن دادن به آقای چیز دیگه شب زنده اومدن فقط مدرسی با خیلی ممنون خدا شما رو حفظ کنه شما
عجیب هم یکی از نکات عجیبی که هست من داشتم در مورد نفوذ فکر میکردم دشمن میخواد نفوذ کنه توی رأس مسئولیت ها حالا پیامبر سلام در مقابل حتی نفوذی که میدونن این اولی و دومی اینا نفوذی یهود هستن حتی خیلی هم عجیب
مدارا میکنه مثلا
تو قبل از علی علیه السلام تو چند تا جنگ اول میگه شما پشما بگیر برو جلو این یه تاکتیکی هستن اینگاه در مقابل نفوذ اینه که مردم بشناسن این نالایقی و این در واقع صفحه آخر سدان و ترس و وحشت اینا نشانه این هست که در مثلا مناسب و اینها رو تو قرآن جایی دیگه تمام فتوای اینا میریزه رو آب دیدید چی کرد همه اون چیزی که میگفتن ادعا کردن نداشتن
این اگه نمی اومدن تا آخر طلبکار بودن الان اومدن دیگه بدهکار شدن الان